بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون توفيقي بحمد الله خدمة عزيزان برادران وخواهران بزرگوار در این محفل متعلق به وجود ناظرین حضرت مولانا الحسین علیه السلام و علیه السلام و در این خانه خدا آیات و بینات سوره مبارکه فصلت را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد در ادامه آیات پیشین آیه 19 20 به انشاءالله آیات بعد از آن، اما استحضار دارید که در انتها عرائض نوبت قبل اشاره کردیم که خداوند در کنار عاد به ثمود هم یه اشارت مختصری فرمود و تمام، نه این که بخواهد در این سوره تاریخچه مفصلی از این گروه و جماعت چون فرازهای دیگر قرآن مطرح شود، نه صرفاً یه یادیست و نامی و هشداری و بس. فرمود این جماعت را هدایت کردیم، اما فاستحب العمى على الهدى، اینها رجحان دادند اما کور دلی را بر هدایت الهی. روشن می شود که هدایت یعنی روشنی باطن انسان. این که اهل عرفان می گویند هدایت به معنای کشف حجاب از سرائر درونی جان است. نکته زیبایی است که این آیه شریفه چنین حقیقتی رو بازگو می کند. اما فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، اینها نخواستند نپسندیدند هدایت الهی را و کوری باطن رو ترجیح دادند. نتیجه شد که صاعقه و مهلکه عذاب مهلکه الهی بر ایشان به سبب اعمالشان نازل شد. من یه جمله رو نگفتم که تکرار کردم آیه رو، و اون این بود که وصفی بود که برای عذاب آمد در اینجا، الهون، عذاب الهون. کلمه هون، هونه، هون، هون، دو تلفظ رو و دو کلمه رو در قرآن داریم. در اصل به معنای ذلت است، به معنای خاری و مهانت است، اما گاه این ذلت و این خضوع از درون وجود انسان برمیخیزد، پایگاه درونی دارد، از شناخت انسان است، این مثبت ارزیابی میشود. گاهی این ذلت و خفت از برون بر آدمی فرود میآید قهارانه، این نیست که در اینجا مطرح شد. و الا اون اولی همان است که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، همین کلمه است با فتحه. عباد الرحمن به جایی رسیده است موقعیتشون و جایگاهشون که یه خضوع و یه کرنش و ذلت باطنی در درون جانشون نسبت به حضرت باری تعالی است، لذا در رفتارهای اجتماعی اونها هم نمایش داده می شود و به چشم می آید. اما این هونی که فرمود اون قهاریت و غلبه است که میاد چیره بر اینها می شود و ذلیل و پستشون می کند. عذاب الهی به ماکان و یکسبون. اما بحث امروز رو و نجین الذین آمنوا و کانوا یتقون، و ما نجات دادیم اونها که ایمان آوردند و کانوا یتقون. البته می دانیم در این اقوام چنین جماعتی نبودند به ندرت، یعنی در میان قوم صالح یا در میان قوم هود، هود نبی، صالح پیامبر، اندکی از مؤمنان بودند که خداوند حکایت حال همونها رو هم بازگو می کند. و می توان گفت این آیه کوتاه و این گزاره یه بیان کلی ابدی است که داره خداوند مطرح می کند، قضیه حقیقی است نه قضیه واقعیه. فرمود و ما نجات دادیم و نجات میدهد خداوند آنهایی را که کانو یتقون. خیلی نکته ظریف و زیبایی است عزیزان. گویا مهمترین عامل نجات انسان در قرآن تقواست. تقوا آیه ایست که این رو گاهی گفتم به دلیل خاصی همین آیه اهمیتی برای ذهن قرآن پژوهان دارد و مخاطبان قرآن هم هنگامی که در سوره مبارکه مریم به این آیه میرسن یه تکان جدی میخورند و اون این است که و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. به ترجمان قرآن مراجعه میکنید، به زبان حضرات گوش فرام میدهید، میگویند هیچ کدام از شما نیستید الا اینکه وارد جهنم میشید و ام منکم شامل همه میشود، حتی پیامبر شامل همگان میشود. نکره در سیاق نفی یفید العموم، همه وارد جهنم خواهید شد. و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، این حکم قطعی است که خدا کرده است. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، اونگاه متقین رو نجات میدیم و ظالمان در جهنم میمانند. خب این آیه هیمنه و وحشتی ایجاد میکند در دل ابتدا که همگان وارد جهنم میشوند. بحث من این قسمت نیست، اما ناچارم بگم که اون قسمت دوم رو استفاده کنم. اینو توضیح دادیم خدمت دوستان، ما ورودی داریم عزیزان من در لغت عرب و دخولی. دخول اندرون آمدن است، در به منزل دوستی ایستاده اید و این زنگ رو میزنید و اذن دخول به شما میدهند. می ایستید پیشگاه معصوم، میگید ادخلو، اذن دخول میگیرید، پا رو درون منزل این دوست میگذارید. این دخول است، اما ورود این نیست. ورود کنار جایی آمدن است، نه اندرون جایی رفتن. فلما ورد ما مدین، موسی وارد آب مدین شد یا داخل آب مدین شد؟ آیا پا رو بالا زد درون آب رفت موسی؟ یا ورد ماء مدین یعنی کنار آب آمد، یعنی کنار آب آمد. ورود به معنای اندرون رفتن و دخول نیست. همه شما وارد بر جهنمید، یعنی در شیب جهنمید. تمام انسان ها همه تون به سوی جهنم می روید، مگر اونها که مسلح به سلاح تقوا باشند، مگر اونها که روش تقوایی رو در زندگی پیش بگیرند. اون چه میتواند مسیر انسان رو از قهر الهی و عقوبت به سبب اعمال دور کند، تقوای الهی است. معنا بسیار زیبا و جالب است در اونجا. اینجا هم همین رو میفرماد. فرمود و نجینا الذین آمنوا، ما نجات دادیم اهل ایمان، اما با یه خصوصیت. و کانو یتقون، دوستان اهل ادبی اکثرا میدونید گفتیم کان هنگامی که مضارع اون با یه فعل ماضی اون با یه فعل مضارع ترکیب میشه دیگه معنای خاصی میدهد. و کانو یتقون، این ترکیب ترکیب استمراری است، یعنی نجات دادیم اهل ایمان و اونهایی که مدام در وادی تقوا بودند، مدام تقوا داشتند. این نکته بسیار جدی در مسیر ایمان و اساسا تعلیم و تربیت است. دوستان عزیز، تمام این مصدرهایی که در این باب به کار برده میشه باب تفعیل است. تربیت، تهذیب، تزکیه، تعلیم، همه اینها باب تفعیل است. و از ویژگی های مهم باب تفعیل آن است که فعلی تدریجی در آن روی میدهد. یعنی این تقوا وقتی عامل نجات انسانه که چی باشه؟ استمراری باشد، این مدام جاریه در فضای زندگی انسان. تقوایی که در دهه اول محرم باشد، تقوایی که در ماه رمضان باشد. گاهی دیدید ماه مبارک به کسی، شنیدیم اینو میشنویم از عامه مردم، گاهی میگد که حیف که روزه هم، اگر نه جوابتو میدادن. یعنی تو ماه رمضان ما فحش نمیدیم به کسی، بعد از ماه رمضان هر چه بخواید بیاید تا تحویلتون بدیم. نمیشه این شیوه، نمیشه انسان تقوای شب قدر رو داشته باشه، شب عاشورا رو داشته باشه، بعد بقیه ایام بی تقوایی کنند. این نمیشه، کسی رو نجات نمیده این تقوا. این ممکنه یه مسکن مختصری باشد، اما کسی را علاج نمی کند جان برادر. تقوا باید جاری در زندگی انسان مسلمان باشد. باید با تقوا مشی او، شب او، روز او، زندگی او، جوانی او، میانسالی او، کهنسالی او سیر و طی شود. فرمود و کان و یتقون، اینها نجات پیدا کردن که اهل ایمان و اهل تقوا و پایداری در تقوا بودن. تمام. و یوم یحشر اعداء الله الی النار، حالا که به اینجا رسید کار و تقسیم این گروه و نتیجه کار این جماعت، پرده بر می دارد خداوند و صحنه هایی بازگو می کند که منحصره. یه جلوه هایی رو نمی دانیم زمان وقوع این حقایق چی است، و عنده علم الساعه، اما خداوند پرده بر می داره و یه جلوه هایی از عالم قیامت رو به ما عیان نشان می دهد که اینها از مختصات قرآنه، نه در کتب آسمانی دیگر به این شیوه وجود داره، نه در اندیشه های بشری. بالاخره اگر یه چیزی به نام کمدی الهی دانته میبینید و تصورات درونی اون، این ذهنیاتی است که برگرفته از این سونسوست. اون حقایقی که خداوند در قرآن از جهان آخرت بازگو میفرماید منحصره، که صادق مصدق نبی مکرم اسلام بازگو میکند سخن حق را و پرده ها به کناری میرود و اسرار مگو گفته میشود در مورد قیامت. فرمود و یومه، حالا اینها اونها عذاب شدن، این عذاب کی واقع شد؟ یومه، در عالمی که یحشر اعداء الله الی النار، که حشر می شوند اعداء الهی به سوی نار. کلمه حشر به معنای گرد آوردن و بردن، اما چون با اله اومده بیشتر این حرکت رو هم می رساند، با این ویژگی که گاه اشاره کردیم. حضور عزیزان در اینجا اجتماعی فرمودید، نام این مجمع است اینجا. اینجا را مجمع میگوییم که محل تجمع جمعی از مؤمنان و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت و وجود نازنین حضرت مولانا حسین در محضر قرآن است. اینجا محشر نیست، به دلیلی که هیچ کدام از آیان اجباری، خانم ها اجباری نداشتید امروز تشبیرد اینجا. میتوانستید خواب نازی بفرمایید، می توانید به اشتغالات دنیوی دیگتون بپردازید این ساعت رو، به میل خود آمدید. اما اگر گرنستانی به ستم می دهند، اگر خود نمی آمدید و به جبر می آمدید، اینجا چی می شد؟ می شد محشر. حشر آوردن است عزیز من، می آورند. محشر اونجاییست که آورده می شود. به همین خاطر در بعضی از آیات هم میبینیم هنگامی که گروهی رو میخوان حتی در دنیا اینها رو بر جبر و قدرت بیاورند و گرد آورند، نام اون گردآوران را حاشر میگویند. فی المدائن حاشرین، یعتوک بکل سحار علیم. به اصطلاح خودمون وقتایی در گذشته بحث سربازگیری، تا 40 سالگی فرار میکرد با چند تا بچه از سربازی و فلان، اینها سربازگیری میکردن این طرف اون طرف. حاشر یعنی اون کسی که سربازگیری میکند، این نیروها رو جمع میآورد. تو اون آیه این شریف هم همین معنا رو میدهد. به عالم قیامت عالم حشر میگویند، چون تمام انسانها خواسته و نخواسته در اون جهان گرد میآیند. فرمود یوم یحشر اعداء الله الی النار، اعداء الله، عدو خدا، یعنی چه؟ کسی با خدا نمیتواند دشمنی کند. کدام وزنی، کدام وزانتی که پنجه با حضرت حق بیفکند و عداوت و دشمنی با حق بکند؟ عداوت با خدا به معنای چیست؟ به معنای عداوت و دشمنی با دین خدا و اولیاء خدا. همان گونه که هیچ کس نمیتواند نصرت خدا بکند، چون خدا نیاز به یاری کسی ندارد. او هو الغنی، بی نیاز است و هیچ حاجتمندی به کس و کاری ندارد. اما ان تنصر الله ینصر کن، یاری دادن خدا یعنی چه؟ یعنی یاری دادن به دین خدا، یاری دادن به اولیاء خدا. فرمود اونها که عداوت با دین خدا و اولیاء خدا کردند، اینها حشر می شوند به سوی نار، اما حسابی، کتابی، محاکمه‌ای و محاسبه ایست. لذا اولا فهم یوزعون، این حشر اینها و آمدنشون به قیامت و به سوی دوزخ رفتن، یوزعون است. وزع، واوزعین به معنای منع ابتداءن در لغت، اونگاه به معنای مهار و کنترل. و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعون. این سپاه چند ملیتی سلیمان که زمینی، دریایی، هوایی، جن و انس و طیور در اون جمعند، فهم یوزعون. یه مدیریت خاصی میخواد این نیروهای چند ملیتی، یه ارتش این چنینی، اما همشون کنترل شده، همشون به فرمان و قاعده. در کلام عرب به حاکم و سلطان واضع میگویند. امیر همینو در نهج البلاغه استفاده کرده است در حکمت ها. به حاکم و سلطان واضع میگن، چون وظیفه حاکمیت ها کنترل نظام اجتماعی است. به الا جامعه جامعه جنگل می شود، نه جامعه انسانی. لذا به حاکم واضع میگن، چون کنترل می کند. فرمود فهم یوزعون، اینا که میان کاملا کنترل شده و در اون عالم حشر می شوند به زیر فرمان الهی. حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کانو یعملو. الله اکبر. اونگاه حتی اذا ما جاؤوها، هنگامی که حتی اذا ظرف زمان مستقبل است و حالت شرطی هم دارد. اون ما این که بعد از اذا میاد، این ما زائده تأکیدیه است، یعنی معنای شرطیت رو تأکید بیشتری درش ایجاد میکند. از این حروف، حروفی که معنای تأکید داره در قرآن زیاد داریم که کلام رو مؤکد میکند. کفا بالله شهیدا، خداوند اگر میخواد کفا الله شهیدا کافی بود، خدا کافی است برای شهادت. اما یک با میاد، ببینید در تلفظ جمله چقدر فرق میکند. کفا الله شهیدا، کفا بالله شهیدا، این با معنایی نداره اینجا، اما جنبه تأکید است. ابن هشام میگوید در مغنی لا معنا له حروف زائده الا توکید. حروف زائده جنبه توکیدی داره، معنا رو مؤکد میکنه در قرآن. این ما هم جنبه توکید دارد. هنگامی که اینها میرسن تو اون شرایطی که میخوان دیگه به سوی نار هدایت بشند، اما باید محاکمه بشه، باید حساب و کتاب الهی روشن بشه بر همگان به ایشان. آنجا شهد علیهم، شهادت میدهد بر ایشان، گوششون، چشمشون، جلود و پوست اینها. به ما کانو یعملون، چی رو شهادت میدن؟ هر آنچه را که ایشان عمل کردند، هر آنچه که از ایشان دست داد و روی داد، اونگاه موضوع این شهادت خواهد شد. اجازه بفرمایید من این بحث رو قدری باز کنم. آیا مراد از این شهادتی که خداوند مطرح میکند چیست؟ آیا این یه لفظ معنای مجاز و استعاره از این استفاده کنیم؟ یعنی یه شرایطی پیش میاد اونجا مثل این که شهادتی واقع میشود، اونگاه حکم صادر میشود؟ یا این لفظ رو ما باید بر معنای حقیقی خودش حمل کنیم؟ اصل این است که هر لفظی بر معنای حقیقی خود آن حمل می شود، مگر آن که قرینه ای باشد که از معنای حقیقی آن را به معنای مجازی حمل کنیم. اینجا باید معنای حقیقی باشد. و می دانیم عزیزان از موضوعاتی که در قیامت قطعا روی می دهد، موضوع شهادت است. موضوع شهادت و گواهی. شهادت سه معنا در قرآن دارد که یک معنای اون گواهی دادن است که اینجا این معنا مد نظر است. حضرت باری تعالی در عین عدالت محکمه قیامت رو برپا می کند، به همگان اجازه دفاع از خودشان می دهد، حتی به ابلیس. شیطان هم اجازه دفاع از خودش رو در قیامت دارد. هنگامی که گروهی شیطان رو متهم میکنن که این شیطان، لعنت خدا بر دل سیاه شیطان که او ما را فریب داد، هنگامی که چنین جمله‌ای رو میگویند که در دنیا میگویند، اونگاه شیطان میآید و مینشیند در موضعی که باید از خیش دفاع کند و دفاع میکند. ما کان لی علیهم من سلطان، خدایا من سلطه‌ای بر اینها نداشتم، تو شاهدی، من فقط دعوت میکردم اینها را. خداوند میپذیرد دفاعیه شیطان را و حکم اونجا به خاطر اون کار علیه شیطان صادر نمیشه، علیه اون کسانی صادر میشود که به دروغ چنین سخنی رو میگفتن. پس همه در قیامت مورد محاکمه قرار میگیرن و حق دفاع از خودشون هم دارن. ابزار داوری الهی هم مهمترین اون شهادتی است که در اونجا اقامه میشه. اما میدونیم شهادت اونجا نه شهادت دنیاست، که به تعبیر دوستان و دستگاه قضایی و قضات محترم گاهی خود این عزیزان به ما میگفتند. میگفتند بالاخره اون کسی که به دادگاه میآید مدعی و منکر خواهان و خوانده شده هر دو میدانند چه کارند. کسی که نمیداند قضیه چیست، من قاضی هستم. قاضی ناآگاهی است بین دو آگاه، نابینایی است بین دو بینا. اینها میدونن چه کارند، چه سهمی دارند. این قاضی است که باید تو این قضیه بالاخره چگونه داوری کند که بتواند حق رو به صاحب حق برساند. و بسیار کار مشکل. من جعل نفسه للناس قاضیا فقط ذبح بغیر سکین. لذا تو روایات داریم کسی که مسند قضاوت رو احراز میکند خودش رو بدون کارد ذبح میکند، یعنی مرگ فرسایشی و تدریجی. بسیار کار سخت و دشواری از منصبهای بزرگ اجتماعی مقام قضاوت هنگامی که در جریان اجرای عدالت جاریست و ساریست. خب قصه این است که این شهود میان، اما با این خصوصیات که خب بالاخره نمیخوام مفصل بگم چون به آیات برسیم، اما همین مقدار عزیزان میدانیم شهادت اونجا چیز دیگریست. این نیست که اشاره کردیم در دنیا. قدیمی ها میگفتند اگر پول داری برو ضامن باش، اگر بیکاری برو شاهد باش. این ضرب المثل قدیمی هامون بود. اما اونجا شاهدی که به شهادت می آید ابتدا شاهد نیست مگر والله من ورائه محیط. اولم یکف برب کنه علا کل شیء شهید. شاهد اول اون روز ذات باری تعالی است، اون ذاتی که یار نزدیک تر از من به من است، اون خدایی که هو معکم اینما کنتم. چنین شاهدی به صحنه می آید. شاهد اونجا کسی است که برترین، عادلترین، مسلطترین، منضبطترین انسان ها در میان خلائقند. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. شاهد اون روز انبیا اند. شاهد اون روز خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی است. شاهد اون روز از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قهید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. شاهد اون روز اون ملائکه ایست که کرامن کاتبین. اون کرامن کاتبینن، کتابی هستن که با کرامت هم می نویسن، نه با لعامت مجموعه کار. اینها به شهود میان. اما یه شاهدی رو اینجا خدا معرفی میکند که از همه اینها دیگه برای ما حساستر میتواند باشد، به ظاهر، به دید ظاهری ما این شهادت. و اون شهادت کدام هست و شهید چه؟ شاهدی رو مطرح میکند که گویا تمام دستگاه های مدرن هستی به کار افتاده است، دیجیتال اون، الکترونیک اون، تمام امکانات به کار بسته شده است که یک سیستم خود تصویر برداری و سلف کنترل در اینجا به صحنه بیاید که تمام نفس نفس معشاری از عشق نفسهای ما و حرکات ما با دقیق ترین دوربین های مدار بسته کنترل شود و مضبوط بماند آن روزی که لازم است عیان و آشکار و به نمایش گذارده شود. شهد علیهم، شهادت علیه ایشان میدهد گوششون، چشمشون و جلود و پوست اینها. البته منحصر به این نیست، در آیات دیگر میخوانیم که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. دست هم شهادت میدهد، پا هم شهادت میدهد، یعنی میشه گفت تمام وجود، جلد، پوست، اندامی است که فراگیرترین و گستردترین اندام وجودی ماست. یعنی تمام وجود ما در پوست کشیده استخوانی، بالاخره این پوست و جلد تمام وجود ما رو در بر میگیرد با پیچیدگی هایی که بافتای پوستی دارد در جای خودش روشن. فرمود شهادت میدهد بر اینها اندام و اعضاشان اونچه را که کردند و بازگو کردند. حالا قبل از اینکه من ترتیب اینها رو بگم یه جمله فقط خدمت دوستان. ما در مقام شهادت و گواهی دادن در فقه و در حقوق اسلام دو مرحله شهادت داریم عزیزان. یعنی یه وقتی شما بالاخره در یه مسیری، جایی، چیزی هستید، موقعیتی، یا کسی مؤمنی میاد میگه آی مسلمانان به داد من برسید، بیایید ببینید چه وضعیتی است، ببینید چه بلایی بر سر من دارد میارد فلان کس. از شما استمداد میکند که این صحنه رو ببینید. گفت ضرب زید امرن، میاد تقاضا میکند که ببینید کی ضارب است، کی مضروب است و داره چه ظلمی واقع میشه. این مقام اگر شما دیدید، اسم این مرحله تحمل شهادت است. تحمل شهادت یعنی این که برید و صحنه ای رو ببینید. تحمل شهادت واجب نیست، از حقوق مسلمانی نیست. یعنی بر شما واجب نیست که برید یه صحنه ای رو ببینید، اینو ضبطش کنید تو ذهنتون. کار خوبی است انسان بتونه این صحنه، اما این واجب نیست. اما مرحله دوم داریم بعد از تحمل شهادت، اداء شهادت. دیدید 6 ماه قبل اون صحنه رو، امروز از شما خواهش میکنم که بیایید به دادگاه آنچه را که دیدید بازگو کنید. این از حقوق مسلمانی است، این واجب پاسخ دادنش. ولا یعب شهدا اذا ما دعوا، اگر شاهد بودید حق انکار ندارید. نمیتونید مصلحت اندیشی کنید، مسامحه کنید، خیش ماست، قوم ماست، اون طرف قضیه پرونده، یا ممکن است مشکلاتی ایجاد شود. نه، اینجا دیگه باید برید پاسخ بدید. اداء شهادت واجب است، مرحله اداء. توجه فرمودید؟ حالا نکته‌ای که میخوام اینجا بگم و بسیار ظریف است دوستان عزیز، این است. اینها هر کدامش یه شروطی داره، دیدن، بازگو کردن، اینا شروطی داره. مثلا در مقام اداء شهادت، عدالت مطرحه که اگر شما دارید اون چه میگید باید عادل باشید. در مقام تحمل هم عدالت شرطه، باید عادلانه ببینید و الا نمیشه. عادلانه ببینید و عادلانه و منصفانه اون چه دیدید بازگو کنید و مطرح کنید. اما یه شروطیه که توی مرحله هست و اون یکی نیست. اگر یه آقازاده و نوجوان 13-14 ساله یه صحنه ای رو دید، خوب هم دید و درست هم دید، این نمیتواند به دادگاه بیاید شهادت بدهد، اما 2 سال آینده میشه ازش شهادت گرفت. 16 ساله که شد، 15 سال که تمام شد، میتونید اینو به عنوان شاهد به دادگاه احضار کنید و بیاید. یعنی دیدن صحنه درش بلوغ شرط نیست، اما اداء شهادت درش بلوغ شرط است. اینها یه بحثای فنی حقوقی داره، اما اینو من میخوام بگم. از شروطی که در حین دیدن و تحمل و اداء شرط مسلم و قطعیه، ادراک درست صحنه است. دیدن و واگو کردن عزیزان، یعنی فهم و درک و شعور و علم به این صحنه ای که پیش آمده است. شهادتی که حسی باشد، تلقینی باشد، گزارشی باشد، اندکی و غیراتی ارزش ندارد در اسلام. شهادت باید عینی، درکی و علمی باشد. تا کسی دقیقا درک نکنه، چیزی رو نبینه، شهادتش به کار نمی آید. شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم، اگر جلود و دست و پا به شهادت میاد، چی رو میخوان اینا شهادت بدن؟ چیزی را که تحمل کردن در مرحله اول. حالا در مقام قیامت چه میکنن؟ اداء شهادت میکنن. اینجا خیلی بحث ظریفی رو بعض از حکما دارن و بعض از بزرگان دارن. میگن نمیشه، اگر این شهادت شهادت واقعی است، نمیشه این اعضا و اندام درشون درک برای این حالات نباشه که بخوان بیان در صحنه قیامت شهادت بدهن. این است که میگویند تمام این اجزاء وجود باید دارای شعور مرموزی باشند که برای ما گاه مورد درک است، مورد فهم است، گاه مورد فهم نیست. که اون روز هم اشاره کردیم در بحث سخن گفتن خداوند با آسمان و زمین و کیهان و کهکشان در خلقت و آفرینش. عزیزان، بحث بسیار بحث جدی است. در بعض از جملات امیر خدایا، امام سجاد هم دارن، امیر هم دارن، خدایا من تو رو شاهد میگیرم، ملائکه تو رو شاهد میگیرم، چه ادامه میدن و من میفهمن و ما انشأت من اصناف خلقک، خدایا من گیاهان رو در این وجود شاهد میگیرم، خدایا من زمین رو شاهد میگیرم، زمان رو شاهد میگیرم. در ادله قطعی ماست عزیزان که قطعات زمین شهود قیامتن فردا. یعنی یقینا بدانید این زمین مسجد قبا در شهر تهران فردای قیامت شهادت خواهد داد که در روز 5 محرم جمعی از بندگان خدا بر این فرش نشستند در پای کلام الهی و بر فرش ماتم سید الشهدا حضور داشتند. این زمین شهادت میده، همه چیز ما را شهادت میدهد، امروز ما و این ساعت ما را هم شهادت میدهد، زمان شهادت میدهد. اینها نمیشه یه مرتبه به یه شکل خاصی این شهادت ایجاد بشه. اینه که بسیاری از بزرگان در این باب بحث‌های خاصی دارند. خب حالا اینجا فرمود شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم، اما ابتداعا فرمود سمع بصر. این همون قانونی است که میدونیم بالاخره در قرآن سمع مقدم بر بصر میشه، اما سمع و بصر یعنی دیدنی ها و شنیدنی ها، یعنی تمام ادراکات ما. به دلیل گسترده بودن حوزه سمع، سمع مقدم بر بصر، دیدن مقدم بر شنیدن میآید. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را و مشتری جز گوش نیست. این نقش گوش و شنیدن بسیار مهم، لذا تقدم پیدا می کند. و جلودهم به مکان و یعملون. حالا اینو دقت بفرمایید. و قالو، این مجرمان میگن، لجلودهم، به جلود خودشون، با جلودشون صحبت می کنند. این شوخیه، این مجازه یا جدی است؟ و قالو لجلودهم، با اندام خودشون و پوست خودشون صحبت میکنن. ببینید اگر یه تصور دقیقی از صحنه داشته باشیم، اینها به جلدشون میگن. در یه جرمی که واقع میشه ما دو کس داریم، یک عامر، دوم مباشر. جریمه اصلی مال کیست؟ در حقیقت مال عامر است، یعنی اونی که بالاخره مسبب این کار است، که محرک این قضیه است. مثل این که اندام انسان نقش مباشر بودن رو اجرا می کند و خود نفس آدمی جنبه آمریت رو تو این محاکمه داره که مشاهده می کنید. قالو لجلودهم لما شهدتم علینا، میگن چرا شما علیه ما شهادت می دید؟ لما شهدتم علینا؟ قالو انطقنا الله الذی انطق کل شیئن، ما را به نطق و سخن آورده است، آن کسی که همه وجود را به نطق و سخن آورده است. به نطق و سخن آورده است. خب این هنگامی که بحث عالم قیامته، یه تفاوت بنیادی که بین این جهان و اون جهان دارد همان است که خداوند هم مطرح می کند. ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانو یعلمون، جهان آخرت تمام اون حیه. یعنی ما الان تقسیم میکنیم تو دنیا، میگیم این جماد، این سنگ، این چوب، این منبر جماد است. ما در جهان قیامت چیزی به نام جمادا نداریم. همه چیز قیامت حیه، سیاله. جهنم حیه، جهنم نفس دارد، جهنم سخن دارد، خدا با جهنم سخن میگوید، با نار سخن میگوید. هل امتلأت، کافی صندلی ها پر شد؟ هل من مزید، نه اگر دارید بفرمایید، جا داریم هنوز. هل من مزید، جی ایوم ازن به جهنم، میاد میره. عجیب عالمی که اونجا حکمرانی میکنند. تفاوت ها بسیار است بین این جهان و اون جهان. مثل این که در دنیا ما درک حقیقت جماد نمی کنیم که جماد را جماد می دانیم، اما آنجا خداوند باز می کند این پرده ها را و نطق عیان می شود از تمام وجود و هستی، که لازمه این نطق اون پیش شرط شعوری است که اشاره کردم. فرمود انتقن الله الذی انتق کل شیء و هو خلقکم اول مره. ای وای چه غافل بودید، این همان خدایی است که اولین بار در دنیا شما رو ایجاد کرد. این قدرت همان قدرت است. گاهی دیدید مثلا در بعضی از آیات هنالک الولایت لله الحق، در اینجا ولایت از آن الهی است. الامر یومئذ لله، امر امروز در این عالم از آن خداست. مالک یوم الدین، یوم الدین یوم الحساب، حساب از آن خداست. یعنی تو دنیا ولایت و امر و حکم و حساب از آن خدا نبوده است، مسلم بوده است، فرقی نیست در این جهت. اما این حجاب ها و قبار هایی است که انسان ها نمی بینند. اما اونهایی که لو کش فلقه تا مزدد تو یقینا، پرده ها براشون برداشته شد، حکم الهی، حساب الهی، امر الهی، نطق الهی، ولایت الهی در دنیا و عقبا براشون فرقی نمی کند، یکسان است. فرمود و هو خلقکم اول مره و الیه ترجعون، امروز آمدید به اونجایی که به شما وعده داده شد که به الیه ترجعون، به حساب او، به کتاب او، به حکم او و به صفات او رجوع خواهید داشت که سه معنای رجوع الالله هست. و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم. عجب نکته‌ای رو قرآن مطرح می‌کند. ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. میدانید چه بود در دنیا حال و حس شما؟ ما کنتم. اینجا میشه دو جور آیه شریفه رو، یعنی ما را اگر ما یه نافیه بدانیم اینطور معنا کنیم، درست دقیق. ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم، شما این گونه نبودید که بپوشانید شهادت گوشتون، شهادت چشمتون، شهادت جلودتون رو در دنیا. یعنی شما یا نمی توانستید یا در این حال و هوا نبودید. این بهتره این دومی. شما در دنیا عبایی نداشتید، باکی نداشتید، نمی تونستین هم بپوشانید، باکتون نمی شد. اینطور بگیم بهتره. لاوبالی بودید در این جهت، فرقی نمی کرد براتون. این اندام، این وجود رو بخواهید کاری کنید که رفتار شما نبیند، یعنی از کوس رسوایی خودتون رو هم بانگ میزدید، مشکلی در این جهت در دنیا نداشتید. ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جنودکم. شما نمی پوشاندید، این گونه نبود که بپوشانید، بلکه آشکارا عمل میکردید. اما میدونید مشکل چی بود؟ که این گونه عمل کردید در دنیا که امروز بدین رسوایی رسیده اید و جلوه اون رسواییتون امروز علنی می شود. مشکل جای دیگری است. ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. اونی که نمی پوشاندید، اونی که عبایی نداشتید از این در دنیا که هر فجوری را و هر زشتی را مرتکب بشید، این بود که ذهن شما خراب بود، ظن شما به خدا خراب بود. شما تصور درستی از حقیقت توحید، معاد و صفات الهی نداشتید. عزیزان من، تمام مطلب اینجاست. اونو که ما باید درستش کنیم، تصورات ما از ذات باری تعالی و حقایق الهی است. باید اندیشه رو درست کرد، ذهن رو درست کرد. تا دیدگاه های ما درست نشود، دید ما درست نمی شود. تا زمانی که ذهن و فکر منظم نشه در مورد خود ذات باری تعالی و توحید، صفات الهی و حقایق الهی و حقایق معرفتی، ما مشکلات بسیار خواهیم داشت. ای برادر، تو همان اندیشه ای، این اندیشه رو باید درستش کرد. دیدگاه و ذهن جایگاه خودش رو باید پیدا کند. اگر شناخت درست انسان منظم نسبت به صفات الهی باشد، ساده عرض کنم، اگر ما بصیر بودن خدا را درست بفهمیم و بدانیم یعنی چه، حکیم بودن خدا را درست بدانیم یعنی چه، رازق بودن خدا را درست بدانیم و ظن و گمان و علم درست به اون داشته باشیم، و چه اتفاق می افتد در زندگیم؟ همه چیز ما زیر رو می شه. تمام شؤونات توحیدی در زندگی ما پیاده می شود. شافی را بشناسیم، حکیم را بدانیم، علیم را بدانیم، عزیز را بدانیم. اونجا دیگه کجا دو انسان دنبال گدایی عزت از زید و عمرو است؟ اونجا کجا دست تمنا و تملق و چاپلوسی انسان به هر کس و ناکسی در وجود و زندگی دراز می کند؟ انگامی که بداند ان العزت لله جمیعا، بفهمد، فهم کنه صفت یا عزیز و صفت یا حکیم رو، اگر اون ظن و گمان رو به خداوند دیان، حسابگر و حسابرس بداند، بود فکر رو درست کرد، بود اون باور رو درست کرد نسبت به صفات. ببینید شما در طاعت و معصیت واقعا همینه. یعنی اگر ما اون نگاه درست رو به گناه پیدا کنیم، راز توفیق ماست. نگاه درست رو به طاعت پیدا کنیم، اگر ما واقعا ذهنمون نسبت به نماز، نسبت به حج، نسبت به تمام مبانی معرفتی، عملی و علمی اون اصلاح شد، بعد اینها برام اون جایگاه خودش رو پیدا میکنن. و الا قصه چیز دیگری میشود. 40 سال، 50 سال میشه این اعمال. آقا چند مرتبه مشرف شدید؟ میگد من 40 مرتبه به حمد الله توفیق داشتم که حج عمره مشرف شدم روی هم رفته. بسیار. دو تا سوال کنید، خدا میدانه نمیتونه جواب بده از رازهای نهفته این سفر 40 باره که رفته است. نمیشه. اون دقیق نیست، یعنی ذهن به حقیقت حج واقف نیست، ذهن به حقیقت عمره واقف نیست که یک حج بتواند تمام عمر یک انسان مسلمان را پوشش دهد. لذا واجب کفایت میکند، یک حج میتونه تمام عمر رو، یعنی اونقدر پتانسیل در یک حج هست که تمام عمر ما را جواب دهد و کفایت کند. این معناش دیگه، معناش این میشه دیگه. اینجا فرمود ولکن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. شما ظنتون رسوا بود، شما به خدا ظن داشتید، گمان داشتید، اندیشه و باورتون این بود که خدا نمیداند، نمیبیند اعمال شما را که نمیپوشاندید، باکی نداشتید، ابایی نداشتید. شما یه نمیدانم کودک کفش 10 ساله رو بصیر میدیدید در اعمالتون، میپوشاندید، اما خدای سمیع بصیر را بصیر رفتارتون و شاهد اعمالتون نمی دانستید. خیلی تکان دهنده است. و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، این ظن شما و شیوه نگاه شما و باور شما نسبت به پروردگارتون بود. باز تأکید میکنم، من خیلی توجه بفرمایید، این فوق‌العاده است این آیه. این ظن و گمان شما به پروردگارتون بود که ارداکم، ردا به معنای به زیر کشیدن، هلاک، سقوط، نابودی، شما را نابود کرد. این گمان غلطتون، باورهای غلطتون بود که شما را به اینجا کشید که از دل اون اعمال زشت و پلشتتون متولد شد. بسیار جدی است این نکته، این که شیوه نگاه شما به خداوند تعیین کننده است. و و و اجازه بدید من یه تمسکی بجویم به زیر عنایات معصومین علیهم السلام و استفاده کنیم از دو سه نکته روایی از ذوات مقدسه محمد و آل محمد. من در دو قسمت از این بحث میخوام یکی دو تا نکته رو بخونم که خیلی زیباست. قال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، البته مرحوم حویزی در نور الثقلین از من لا یحضره الفقیه صدوق نقل می کند که قال امیر المؤمنین فی وصیته لابنه محمد ابن الحنفیه. خب استحضار دارید آقای محمد الحنفیه انسان بسیار بزرگی است، بسیار انسان والایی است، وصی سید الشهدا است. هازا ما اوصا به حسین ابن علی الی اخیه محمد الحنفیه، وصیت نامه امام حسین سطر اولش به نام محمد حنفیه است. خب مشکلات هم اجازه حضور همراه حضرت رو نداد به او، و الا کوچکی و چاکری خودش رو نسبت به حضرت بارها نشان داده بود. فی وصیته لابنه محمد الحنفیه، حضرت امیر به فرزندشون محمد گفتن یا بنیه، بابا، یا بنیه، لا تقل ما لا تعلم، پسرم، جان بابا، آنی را که نمیدانی، علم به اون نداری نگو. بینی و بین الله، شما رو به خدا، اگر همین یک وصیت حضرت رو بخوایم عمل کنیم چقدر دهانمون بسته میشه تو زندگی. بسیاری از مطالبی که میگوییم عالمانه نیست. چرا؟ چون آنچه را که میشنویم واگو میکنیم به دیگران. ما نقال سخن دیگرانیم، نه نقاد سخن دیگران. وظیفه ما در اسلام این نیست. ما اگر چیزی رو شنیدیم عزیز من، باید نقدش کنیم، اونگاه نقلش کنیم. ابتداعا باید این رو بررسی بکنیم، اونگاه منتقل به دیگران کنیم، والا حق انتقال نداریم. امیر المؤمنین فرمود کفا بذالک جهلن، این اثبات میکند جهلت رو اگر این طور باشی. فرمود فرزندم لا تقل کلم بلا بنی لا تقل ما لا تعلم، بذار پله بالاتر بگم بابا بیت، بل لا تقل کل ما تعلم، حتی همون چیزهایی هم که میدانی بنا نیست که هر چیزی را که میدانی بگویی، هر سخن جایی هر گفته مقامی داره. بسیاری از دانستنی های تو اهلش رو میخواد، فضای مناسبش رو میخواد، شرایطش رو میخواد. تو اگر یه مطلبی رو در یه جا میگی، میدونی چه ممکنه آشفتگی بپا کند، چه مطلبی ایجاد کند هنگام که شش و درک اون نباشد. فرمود لا تقل کل ما تعلم. این دو جمله رو حالا ببینید شیوه اخلاق گویی امیرالمومنین اینه، دو جمله فرمود، بعد فرمود فإن الله تبارک و تعالی قد فرض علی جوارحک کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامه. چرا دارم بابا این رو میگم؟ چون خدا بر جوارح و اندام تو فرائض و وظائفی قرار داده است که فردای قیامت مقابل تو می ایستن و حجت خدا بر تو می شون. یعنی این زبان تو میشه حجت خدا بر تو، بعد میگوید چرا گفتی؟ چرا نگفتی؟ چرا چنین؟ چرا چنان؟ شهادت میدهد بر گفته و نگفته تو الی قولهی. بعد حضرت استناد کردن به آیه شریفه و شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و و ادامه آیه تا اینجا. این یه روایت برای قسمت اول بحثمون. یه روایتی است که من الان خدمتون گفتم هر چیزی رو بالاخره در هر کجایی جهاتی گفتن اون، اما من امنیت خاطر دارم این حدیث رو اینجا بخونم خدمت شما بزرگواران. هست الحمدلله فضای هضم این سخن سنگین. الان گفتیم که گفت فرمود این ظن شما به خداست که چنین به روزتون می آورد، این باورتون و ذهنتون. در حدیث قدسی داریم انا عند ظن عبدی المؤمن، من خدا کنار ظن بنده مؤمن خودم هستم. خیلی پیچیده و زیبای این، یعنی من اون شیوه نگاه و ظن بنده مؤمن من به من تعیین کننده در تمام مسیرش، در تمام شمول رحمت و عقوبت اون. حالا این حدیث قدسی رو با این جمله، خب قلت لابی عبدالله، به امام صادق گفتم آقا عبدالرحمن ابن حجاج، قلت لابی عبدالله، میگویند که چه میشود چه میشود، یه حدیثی رو خوندم ازت فرمودن گوش کن. حالا من این طور بهت میگم، قال رسول الله، رسول خدا فرمود گاه عبدیست که یؤمر بهی الی النار، برده میشود، امر میشود که به سوی نار برود. یؤمر بهی فاذا امر به، هنگامی که امر به این میشه، التفت، یه التفاتی میکند، یک نگاهی و توجهی به سوی محضر باری تعالی می کند. فیقول الجبار جل جلاله، حضرت پروردگار به فرشتگان و موکلان قیامت می گد ردو بیاریدش، فیردونه، با همون سازوکاری که خدا با بندگانش در قیامت صحبت می کند که دقیق نمی دانیم، فیردونه، اینو بر می گرد. فیقول لمن تفت الیه، چرا یک نگاه اونچنانی و التفات اونچنانی داشتی؟ فیقول یا رب لم یکن ظنی بک هذا، خدایا باور و عقیده من این نبود که با من چنین کنی و من را به سوی جهنم بفرستی. فیقول ما کان ظنک بی، ظن تو چی بود به من؟ فیقول یا رب کان ظنی بک ان تغفر لی خطیئتی و تسکننی جنتی، من این عقیده رو داشتم که با این حدی که من عمل کردم در دنیا و این رفتار، تو اگر خطایی من دارم میپوشانی و من را بر جنت خود میهمان میکنی. فقول یا رب کذا قال، فیقول الجبار، رسول خدا فرمود انگاه خداوند میگوید یا ملائکتی لا و عزتی و جلالی و آلائی و علوی و ارتفاع مکانی، ما زن نبی عبدی هالا ساعتن من خیر قطو، ولو زن نبی ساعتن من خیر ما ودعتهو بالنار عجیزو لهو کذبه و دخلوه الجنه. خلاصه کار، این زن و گمانی که این بنده من داره اختزای اون نیست که به سوی دوزخ برود. این باور و این فکر دوزخی نمی شود. ما ها کز از زنوبی، ما ها کز از زنوبک، این زنو گمان رو به تو ندارم، ولا اخبرنا عن فضلک یا کریم، و این رو ما از کریم از تو توقع نداریم. داره این رو وجود اون بارو که رسول خدا پازگو می فهمد. ثم قال رسول الله لیس من عبد یظن بالله عز و جل خیرا الا کان عند ظنه، این زنون و گمانها و باورهای انسانها به خداست که کار می کند برای اینها در رفتارشون، خصوصیاتشون و در قیامت. و ذالک قوله عز و جل، استناد میکنن پیامبر به آیه شریف ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، همین آیه شریفه رو استناد میکند نبی مکرم در بیان خودش. خب این هم بالاخره تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. این هم یه نکاتی است که باید توجه کرد و امیدواری انشاءالله عالمانه و عاقلانه ای رو باید در دلهای ما نسبت به حضرت رب ایجاد کنند. فرمود فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ اینجا دیگه فرقی نمی کن، اصبرو او لا تصبروست. اینجا دیگه اگر با اون حکمی که شده است که اینها دارن به سوی دوزخ می روند و بپذیرند و بروند، یا اینکه اگر جزع و فزعی کنند وقتی که حکم قطعی در مورد اینها صادر شد و مسلم شد که جایگاه اینها شهادت ها داده شد، وقتی که چنین حالتی شد، و این یستعتبو، یستعتبو از ماده عتبا، عتبا گاهی تو دعاها دیدید لکل عتبا، لکل عتبا یا رب لکل عتبا، عتبا به معنای عذر، معذرت. خدایا فقط باید از تو عذرخواهی کرد، تویی که الان عذر اندک مقبول، تویی که عذر و حقیقتش رو میدانی و میشناسی، به جا میپذیری یا نمیپذیری، مثل اون که الان روایت رو عرض کردم، عذر رو پیش توست. امیر المومنین جمله تکان دهنده دارن تو فروغ حکمت، من شرحش کردم، خیلی عجیبه این جمله. میفهمن ایاک بپرهیز عملی انجام بدی که حاجت به عذر خواهی از انسان ها داشته باشه. انسان ها در پذیرش عذر کرامت کمی دارند، هر چند باشند گروهی که عذر تو رو بپذیرند، اما وقتی که عذر تو رو میپذیرند فراموش نمی کنند. ولو امروز عذر تو رو پذیرفتن گذشت، اما فردا روزی هم که تو را میبینند، یه نگاهی که به تو میکنند تا آخر نگاهشون میفهمی که دارن خاطرات 20 سال قبل را مرور میکنند. کاری نکن که حاجت به عذر خواهی از انسان ها داشته باشی. خیلی عجیب سخن امام در نهج البلاغه نامه 69. امام قرآن اینجا فرمود فالنار مسفن لهم، نار جایگاه این هاست، و ان یستعتبوا فما هم من المعتبین، اینها اگر عذر خواهی بکنند و عذری هم بیاورند جز به عذر پذیرفته شدگان و عذر خواهان به حق نیستم. کار تمام است و به پایان رسیده است. و بخونم این آیه رو که اول سخن بگذارم کلام رو، و قیزنا لهم قرناء، این که آینده شونم و تو دنیا هم بدونید اینها حالاتی دارن و مشکلاتی دارن، و قیزنا لهم قرناء، این تخم مرغ رو، بیزه رو، پوست رویش رو میشکنید، اگر آرام این پوست رویی رو بشکنید، بعد یه لایه ای مجموعه سیتوپلاسم پروتوپلاسم همه اینها رو گرفته است، اون لایه شفاف روشن نام اون غیزه است، غیزه که تو کی بزنید پاره بشه میریزه بیرون، اون پیوستگی دیگه کاملا اینه که گرد تخم رو گرفته است، نه اون پوشش بیرونی. و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له غرین، و من یعش عن ذکر الرحمن، کسی که از ذکر الهی، این ترم گذشته تحصیلی توفیقی بود در دانشگاه فردوسی، اون برنامه های یک شنبه مستمرمون که مباحث ویژه اون بت نفس، شیطان، غیره غیره، اینها در این سالها به عنایت هر گام های موفقیت و غیره انجام شد و آثار اون اومد بیرون. این ترم رو من به دلیل پاره ای از توهماتی که دوستان دانشجو و حتی اساتید داشتند در مورد بعض از مقولاتی که متاسفانه در حال و هوای مملکت ما وجود دارد، ادعاها و باطلی که اینها به عنوان عرفان مطرح میشه، هیچ دخلی اصلا از جهت منطقی و بنیادی اون به این مقوله نداره، اصلا مفهوم عرفان چیست و این مدعیات چیست، متنی رو انتخاب کردم تو این ترم در 7 جلسه گفتم خدمت دوستان که به اعتقاد بنده عارفانه ترین متن ممکن در نهج البلاغه و سخنان امیر است، عارف بالله عظیم، و اون خطبه 222 نهج البلاغه است. این در 7 جلسه گفته شد، انشالله عرضه میشه خدمت دوستان با عنوان عارفانه. موضوع این خطبه ذکره. ان الله، امام اول آیه رو میخونن، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، این آیه رو میخونه سوره نور. بعد علی شروع میکند دو صفحه یا خطبه و سخنرانی کوتاه. ان الله تبارک و تعالی جعل الذکر جلاء عن للقلوب تسمع به، خدا ذکر را جلاء جان قرار داده است، با ذکر گوش جان شنوا می شود، چشم جان بینا می شود، حجابها به کناری می رود، ملکوت عیان می شود. یک امیرالمومنین دیگه به نظر من اونجا مهار سخن رو رها کرده، اون چه می خواسته بگه گفته امام در این خطبه و نشان داده است یه جلوه هایی رو از جلال عرفان حقیقی و معرفت، فوق‌العاده است. و من یعش عن ذکر الرحمنه، کسی که نابینای از ذکر باشد، گمان شما اینه که از ذکر انسان چی میشه؟ ناگویا میشه. اما امام میگه، قرآن میگه کسی که نابینای از ذکر باشد، پس ذکر مثل این که خیلی گفتنی نیست عزیز من. حالا تو اونجا توضیح کامل داده شده تو اون عارفانه. و من یعش عن ذکر الرحمن، کسی که از ذکر الهی بیگانه می شود، نقیض له شیطانن، ما یه شیاطینی رو قرار میدیم که این رو غیظ میکنن. غیظ گفتیم چی؟ پوسته روی تخم‌مرغ. همونطور که این گرفتن این رو غیظ القیظة البیز، شیاطین آزاردهنده میان این رو میگیرن، کسی که میبرد از ما و از یاد ما و از حضور ما در قلب و جان و زندگی گرفتار شیطنت هایی میشه. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، گرفتار شیطنت هایی میشه، شیطنت های جن و انس. و من خیلی عجیبه این معنا در قرآن. همون عبارت رو اینجا داره خداوند مطرح میکند، اینها و غیظنا لهم قرنا، ما یه قرین ها و دوستان و نزدیکانی رو برای اینها غیظ میکنیم. فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، پناه به خدا میبریم عزیزان. بعد این دوستانشون تزیین میکنن برای اینها، میآرایند در ذهنشون آنچه که مربوط به واپس اونهاست، پیش روی اونهاست، نسبت به ارتباطشون با خدا، نسبت به جهان واپسین، نسبت به اعمال پیش روشون، تزیین میکنن زشتی ها و پلشتی هایی رو. و دیگه معلوم است چه در دنیا نتیجه اینها خواهد شد، که حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین، که این قانون کلی الهی است، حق یعنی ثبت، ثابت می شود بر ایشان، القول، قول در قرآن در بسیاری از موارد به معنای عذاب و عقوبت الهی، ثابت می شود عقوبت الهی بر ایشان، مانند این که در امتهای دیگه هم بوده است، جماعات دیگر هم بوده است، که قد خلت من قبلهم، قبل از اینها بودن، بعد از اینها هم خواهند بود، چه از جن، چه از انس، چه موجودات مرئی وجود، چه نامرئی وجود، که انهم کانوا خاسرین، اونها که هدایت الهی را نپسندیدند و اما را پذیرفتند، اونها که یعش عن ذکر الرحمن در همین دنیا اسیر گرفتار دوستانی میشوند، نزدیکانی میشوند، همسرانی میشوند، فرزندانی میشوند، یارانی میشوند، که تمام زشتی ها و پلشتی ها را برای اینها تزیین میکنند. با اونگاه نتیجه اینها و دوستانشون آن است که خداوند حکم خسارت اونها رو امضا و پایان کارشون رو هم در اون آیات خواندیم، که شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، دستهای ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند، توفیق فهم و درک بر دل نشاندن و در عمل نشاندن آیه‌های قرآن رو بر ما ارزانی بداره، برکات و رحمت و نزولات رحمت خودش رو بر این مملکت ما ریزان و باران بفرماید.